ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. در شبانه روز گذشته 238 تن مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. سخنگوی اورژانس کشور میگوید زلزله در 4 محال و بختیاری بر زندگی حدود 10,000 نفر در 35 روستا تاثیر گذاشته است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران آماده برگزاری دوره تازه ای از مذاکرات می شود گفته بود
ملت ما از مذاکره سود خواهد بود که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش رو آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید داشتند که زمان برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. وزارت بهداشت در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از کرونا را در شبانه روز گذشته 238 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را بیش از 14,500 نفر اعلام کرده است. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 121,000 تن می‌رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,600,000 نفر نیز گذشته است. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که به گفته مقامات آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. وزارت بهداشت همچنین تعداد واکسن های تزریق شده در شبانه روز گذشته را بیش از 1,082,000 دوز اعلام کرد. بر اساس این گزارش تاکنون از جمعیت 83 میلیونی ایران تنها نزدیک به 17 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. زلزله‌ای با قدرت 5.7 در 4 محال و بختیاری بر جمعیتی حدود 10,000 نفر در 35 روستا تأثیر گذاشته و به گفته مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس کشور تا کنون 15 تن مصدوم شدند. به گزارش ایلنا به نقل از سخنگوی اورژانس ایران 12 مورد از مصدومیت‌ها در شهرستان اندیکا رخ داده که آسیب به 8 نفر به دلیل ترس و فرار بوده است. زلزله‌ای که حدود ساعت 6 صبح امروز مرکز آن در چلگرد در استان 4 محال و بختیاری گزارش شده در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و در استانهای خوزستان، اصفهان و لرستان نیز احساس شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 20 روستا خسارت‌های مالی دیدند. بنا به گزارش‌ها هنوز این زلزله تلفات جانی نداشته است. با شروع سال تحصیلی و با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند. اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست. رتبه اگر حل نشه کلاس‌ها منحل میشه از جمله شعارهایی که معلمان فریاد می‌زنند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در ادامه تجمع‌های صنفی، شماری از معلمان روز یکشنبه 11 مهر با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس و اهواز خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود و آزادی معلمان زندانی شدند.
صدای سیما کجاست؟ صدای ما بی صدا. دقیق میگیم که بیاد، دقیق میگیم گزارش از چاله و چوله و آسفالت نگیره، ما
در روزهای اخیر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، معلمان و فرهنگیان در شهرهای زیادی با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلستان، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد تجمع‌های روزهای اخیر و تلاش این معلمان و فرهنگیان برای خواسته‌هایشان گفت.
اعتراضات معلمان در روز پنجشنبه که به فراخوان شورای هماهنگی کارهای صنفی ایران تجمع صورت گرفته بود، در حدود بیش از 40 شهر صورت گرفت و نزدیک به 21 استان شرکت داشتند. تعداد شرکت کنندگان قابل توجه بود، در شیراز بسیار زیاد بودند و همچنین روز یکشنبه هم ظاهراتی و تجمعاتی در شهرهای مختلف در دفاع از حقوق خود، از جمله رتبه‌بندی معلمان و همچنین به دلیل بازداشت عزیز قاسمزاده، یکی از فعالین صنفی استان گیلان، تجمع کردند و شعار آزادی معلمان زندانی و همچنین خواستارشون که از جمله رتبه‌بندی معلمان هستش به خاطر اون تجمع کردند. هدف اینه که حقیقت در آینده باید بگیم اینا بتونن تجمعات بیشتری داشته باشن تا بتونن به خواستهاشون برسه. یه نکته دیگه اینه که روز 5 اکتبر که روز جهانی معلم هست، تجمعاتی در سراسر ایران احتمالاً به احتمال خیلی زیاد برنامه‌ریزی شده که داشته باشن و مجموعه فعالیت‌های اینا به این دلیله که اینا شورای هماهنگی تصمیم داره کمک بکنه که این پراکندگی اجتماعات از جمله کارنامه سبزها، نهضت سواد آموزی و معلمان جوان که به صورت پراکنده این تجمعات و اعتراضات میشه، اینا را جمع کنه زیر چتر کانون‌های صنفی تا بتونه موثرتر در آینده ادامه داشته باشه.
اعتراضات معلمان ایران در روزهای اخیر به اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهانه است که در صورت اجرا حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران افزایش می‌یابد، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کردند. عزیز قاسمزاده که در سال 96 نیز به دلیل فعالیت صنفی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده بود، پیش از بازداشتش در روز 4 مهر با انتشار یادداشتی انتقادی درباره طرح رتبه بندی نوشته بود: انتظار اینکه در آموزش و پرورش تحول به سود معلمان باشد امیدی کاذب است. اگرچه اعتراضات هرگاه به شکل گسترده تر انجام شود، توازن قوا می تواند در نهایت برهمزننده همه حیله ها علیه منافع معلمان باشد. با گذشت بیش از 10 روز از بازداشت او، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ توضیحی درباره بازداشت او ندادند. هدف از برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان و معلمان، اختصاص هر نیمکت به 1 دانش آموز و توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش آموزان، رسیدگی به مطالبات کارنامه سبزها و خرید خدمات آموزشی نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی عنوان شده است. در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان ایران اعتراضهای صنفی بسیاری را شکل دادند که اغلب این اعتراضات نیز متوجه مشکلات معیشتی بوده که با برخوردهای امنیتی مواجه شده است و همچنان در حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییر ایجاد نشده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در رابطه با تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران. همچنان با رادیو فردا هستید. شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای روز یکشنبه اسناد مالی لورفته‌ای را منتشر کردند که گفته می شود گویای ثروت‌اندوزی پنهان رهبران جهان است. این اسناد مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و همچنین بیش از 300 سیاستمدار است. منبع اسناد لورفته‌ای 14 شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجینی بریتانیا، پاناما، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. در همین زمینه با آقای فریدون خاوند گفتگو کردم و از او پرسیدم چه خلأهای مالیاتی وجود داره که باعث میشه این مقامات بتونن این فرارهای مالیاتی رو داشته باشن.
در زمینه فرار مالیاتی مقررات نسبتاً سختی وجود داره در سطح بین‌المللی، از جمله قراردادهایی که در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2018 به امضا رسیده. ولی اون چیزی که در رابطه با پاندورا پیپرز جلب توجه میکنه عمدتاً فرار مالیاتی نیست، پنهان کردن دارایی‌ها و در موارد بسیاری پنهان کردن اموال به دست آمده از فساد است. همونطور که میدونید در بین کسانی که نامشان در پاندورا پیپرز دیده میشه اسامی شمار قابل توجهی از رهبران کشورها و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی وجود داره، از تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا گرفته تا ملک عبدالله پادشاه اردن و یا دومینیک اشتروسکن رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول. هدف اینها از این که پولهایشون رو در بلیز و دبی و قبرس و دیگر بهشت‌های مالی پنهان بکنند این نبوده که از پرداخت مالیات فرار بکنند. هدف اونها عمدتاً پنهان کردن ثروتشون هست. برای پادشاه اردن یا نخست وزیر لبنان خوب نیست که مقدار واقعی ثروتشون در خارج از کشور مشخص بشه. در نتیجه اینها با استفاده از تکنیک های حقوقی و زد و بندهای مالی وضعی رو به وجود می آورند که این ثروت ها از دید شهروندانشون و همینطور از نظر افکار عمومی بین المللی پنهان بمونه. به علاوه اینها میخوان آینده خودشون رو حفظ بکنند از لحاظ امنیت مالی، چون که میدونند که زندگی سیاسی فراز و نشیب های زیادی داره. بنابراین اونها میخوان ثروتشون رو در خارج از کشور پنهان نگه دارند برای روز مبادا. تکرار میکنم که هدف اونها عمدتاً فرار مالیاتی نیست، بلکه بیمه کردن آینده است برای خودشون و خانواده هاشون.
آیا این ثروتمندان که بیشترشون از رهبران کنونی هستند با افشای این اسناد باید پاسخگو باشن و مالیات هاشون رو به دولت بپردازن؟ با افشای این اسناد چه اتفاقی برای خودشون و دارایی هاشون میفته؟
افشای این اسامی میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه بر حسب موقعیت رهبرانی که از اونها اسم برده شده و همینطور کشورهایی که این رهبران به اونها تعلق دارند. در میان رهبرانی که فعلا بر کرسی قدرت تکیه دارند و اسمشون در این اسناد پاندورا پیپرز دیده میشه، یک شاه هست، 7 رئیس جمهوری و 4 نخست وزیر. در کشورهای دموکراتیک مثل جمهوری چک رهبرانی که اسمشون برده شده مسلما مورد پرسش قرار میگیرند و باید پاسخ بدند که به چه دلایلی از بهشت‌های مالی استفاده کردند برای پنهان کردن ثروتشون. در عوض در نظام‌های غیر دموکراتیک مثل روسیه، جمهوری آذربایجان و چند کشور آفریقایی احتمالاً اتفاق مهمی نخواهد افتاد، چون که حتی قبل از انتشار این اسناد پاندورا پیپرز همه می دونستند که چنین پدیده‌ای در این کشورها وجود داره.
صحبت‌های آقای فریدون خاوند رو شنیدید در مورد اسناد لورفته مالی 35 رهبر کنونی یا سابق. اما در ادامه وزیر خارجه عربستان روز یک شنبه ضمن تایید انجام گفتگو بین مقام‌های کشورش با طرف ایرانی گفت که چهارمین دور از این مذاکرات روز 30 شهریور انجام شد. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود که در ریاض در یک نشست رسانه‌ای مشترک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می‌گفت اضافه کرد که این مذاکرات هنوز در مرحله اکتشافی است و امیدوارند که در این زمینه برای حل مسائل بین دو طرف تلاش کنند. فیصل بن فرهان مکان جلسه و سطح نمایندگی طرفین در مذاکرات را فاش نکرد، اما گفت که به دنبال دستیابی به حل و فصل مسائل بین دو طرف است. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. شماره پیامگیر ما هست 2020202112213. ممنون که تا اینجا با ما بودید.